رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
روز شما بخیر و شادی بود شنونده عزیز. ساعت در دوشنبه 8 روز است و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی جمعه 25 مرد میرزای سلیمپور میزبان این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. امروز 25 مرد در تاجیکستان هوای ابری و در دوشنبه و خوجند و غرب ریزش باران نیز پیش بینی می شود. به گفته هواشناسان حرارت امروز در دوشنبه 20، در کولا 22 و در خرمانتپه 24 درجه گرم خواهد شد. برای خوجند امروز 14 درجه، برای غرب 7 و در خروخ تا 5 درجه گرمی پیش بینی می شود. امروز 25 مرد در بروسل روز دوم نشست سران اتحادیه اروپا است. مخالفین یمن برای امروز راهپیمایی گسترده با طلب استعفای رئیس این جمهوری علی عبدالله صالح را دعوت کردند. مخالفین در بحرین نیز قصد دارند امروز راهپیمایی جدید تشکیل دهند. و هم امروز 25 مرد روز بین المللی یادبود قربانیان غلامداری و تجارت غلامان از افریقا به آن سوی اقیانوس اطلس یعنی به آمریکا است. خوب، این بود آنچه که از روزهای 25 مرد مال تاریخ شده یا قرار است امروز 25 مرد سال 2011 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تو این ساعت علاقه واقع شده است. ناتو روزی شد فرماندهی عملیات در لیبیا را بر عهده بگیرد. صندوق بین المللی پول پسرفت کوتاهی را برای اقتصاد ژاپن پیش بینی میکند. آمریکا میگوید قصد ساختن کدام مرکز نظامی در تاجیکستان را ندارد و در دوشنبه نیز در راه توزیع نیروی برق محدودیت ها جاری شده اند. تفصیل خبرها. ناتو روزی شده است تا فرماندهی عملیات به خاطر اعمال منطقه برای پروازها ممنوع در فضای لیبیا را از آمریکا به خود بگیرد. اما دبیر کلی ناتو اندرس فوگ رسموسن گفت دیگر پهلوهای عملیات نظامی علیه رژیم معمر قذافی در دست ائتلاف کنونی باقی خواهد ماند. در همین حال امارات متحده عرب جهت اعزام 12 هواپیما به هیئت ائتلاف بین المللی رضایت داد. امارات عرب بعد خطر دومین کشور عربی است که به ائتلاف ضد قذافی در لیبیا میپیوندد. صندوق بین المللی پول در پی از سوی توکیو 309 میلیارد دلار برآورد شدن هزینه برنامه های رفع عواقب زمین لرزه و سونامی گفت این خراجات می تواند مانع احیای رشد اقتصاد ژاپن بعد از بحران شود. مقامات صندوق پول انتظار دارند که اقتصاد ژاپن با پسرفت کوتاه مدت روبرو شده سپس به سطح دوره تا زمین لرزه و حتی بلندتر پیشرفت خواهد کرد. کن کانگ مدیر صندوق پول برای منطقه آسیایی اقیانوسیه گفت دولت ژاپن از لحاظ مالی توان کافی رسیدگی به چنین خراجات را دارد و هزینه اعمار مجدد کشور تأثیری دراز مدت به توانایی های مالی توکیو نخواهد داشت. امریکا قصد ساختن کدام مرکز نظامی در تاجیکستان را ندارد. یاوری معاون وزیر خارجه امریکا سیوزان الیوت با کمرسان چوپی مارکسکاو گفته است واشنگتن با دوشنبه در مسئله تحکیم حفظ مرزش با افغانستان برنامه های زیادی دارد، ولی فعلا طرح بنیادی مرکز ویژه در تاجیکستان مطرح نیست. خانم الیوت همچنین گفت که امریکا تا حال تحریماتش علیه ازبکستان را لغو نکرده است و در مذاکرات با مقامات تاشکند و هر کشور دیگری منطقه مسائل دموکرات و حقوق انسان را در میان میگذارد. در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه نیز لیمیت نیروی برق جاری شده است، ولی مسئولین برق تاجیک میگویند مؤسسه‌های مهم پایتخت با برق متصل تامین خواهند شد. نظیرجان یادگاری سخنگوی برق تاجیک گفت علت رجه مخصوصی توزیع برق به طور بی‌سابقه کم شدن مجرای آب رودی وخش منبع اساسی آب نیروگاه‌های تاجیکستان است.
امروز رجه مخصوصی انتقال برق گذاشته است. حجم آن در دریای وخش کم شده شده است از سبب غیر چشم داشت و ناگهانی در ابتدای ماه مرد خروج شدن هوا و کم شدن مجرای دریای وخش.
از اوایل ماه مرد در روستاهای تاجیکستان به اهالی در شبانه روز همگی تا 2 ساعت برق داده می شود و اکثر اهالی حتی در روزهای عید نوروز در تاجیکستان برق نداشت. رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح سوگند خورد که در مقابل تظاهرگرانی که استعفای او را طلب میکنند با تمام وسایل ممکن از خود دفاع خواهد کرد. صالح که 32 سال باز بر یمن از فقیرترین کشورهای عربی حکومت میراند با موج بی‌سابقه اعتراضها روبرو شده، یک جنرال ارشدش حتی به طرف مخالفین گذشت. نیروهای گارد صالح دیروز در شهر مکلا با نیروهای ارتش واردی درگیری شدند. صالح قبلا پیشنهاد کرد که قبل از مهلت ولی بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه ژانویه سال آینده ترک مقام خواهد کرد، اما مخالفین این را رد کردند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید از سامانه ما در اینترنت در نشانی www.ozodi.org یا ozodi.tj دریافت کنید. اما حالا سرخطی گزارش های نشر جمعستی مجله بامدادی. ناتو وارد میدان می شود. فرماندهی عملیات ضد لیبیا را این پیمان نظامی برداشت خواهد گرفت. تعیین گزارشگر ویژه برای ایران، تصمیم بی‌سابقه شورای حقوق بشری سازمان ملل. مسکو نظام خان جورایف را به دوشنبه خواهد داد یا نه؟ آفی بین المللی از این صاحبکاری تاجیک حمایت میکند. دوستی دوستی است ولی حساب ها جدا. روسیه تعرفه های فروش مواد سوختش را برای تاجیکستان بالا برد و از دست چوب بیرون شدن جامعه. هنوز گفتگوی رادیوی آزادی با شاعر جوان و پرکار تاجیک اسکندر رحمان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و این بار هم برنامه را شروع میکنیم از آخرین تحولات لیبیا. وزیران ناتو راضی شدند تا این پیمان در تجاوز نظامی تحت حمایت سازمان ملل در لیبیا نقش رهبری را به خود بگیرد. هدف این عملیات نظامی دفاع از مردم ملکی و فشار به حاکم خودخواه لیبیا معمر قذافی است که ترک مقام کند. تصمیم اخیر به چند روز بحث این موضوع که آمریکا فرماندهی عملیات لیبیا را آیا به کی بسپارد نقطه تمد میگذارد. توافق در این مسئله تا کنون به دلیل مخالفت ترکیه تنها کشور مسلمان عضو ناتو حاصل نمیشد. اما وزیر خارجه ترکیه احمد داوود اوغلو دیروز در انکاره گفت عملیات کاملا به ناتو تحویل خواهد شد. خبرهای رسیده از بروسل حاکی است که توافق نهایی به دنبال تماس وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون با همتایانش از ترکیه و فرانسه و بریتانیا به دست آمده است. ویسی ادمیرال آمریکا ویلیام کوردنی در پنتاگون گفت فرماندهی عملیات در پایان هفته روان تحویل خواهد شد. قرار است کلینتون هفته آینده در یک انجمن بین‌المللی در لندن نیز شرکت بیاورزد. هدف نشست لندن به گفته یک مقام آمریکایی که در صحبت با اسوسییتد پرس از گفتن این اسم خود خودداری کرده است، هماهنگ ساختن سیاست‌ها و عملیات نظامی علیه رژیم قذافی است. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما که از پیچیدن کشورش باز به یک عملیات دیگر نظامی در خاورمیانه احتیاط می‌کند، از آغاز عملیات ضد لیبیا میگفت که فرماندهی این عملیات آنها برای چند روز بر عهده واشنگتن است. کارمندان کنگره میگویند که اوباما قصد دارد در هفته آینده نظامی های ارشد و مشاوران سیاست خارجی اش را به کنگره بفرستد تا در لیبیا وارد اقدام شدن آمریکا را تشریح کنند. با شتاب و بدون اخذ رضایت کنگره دست به عمل زدن ماموریت اوباما، مایه انتقادات از سوی وکیلان هر دو حزب بزرگ سیاسی آمریکا شده است. در همین حال اعضای شورای امنیت سازمان ملل که هفته پیش با صدور قطعنامه رقم 1973 تجاوز نظامی به خاطر دفاع مردم ملکی لیبیا را اجازه دادند، گزارش دبیر کل این سازمان بان کیمون را شنیدند که گفت نیروهای قذافی آتش‌بسی از سوی خود آنها اعلام شده را مراعات نمی‌کنند. بان کیمون در سخنرانی کوتاهش پیرامون روند اجرای قطعنامه لیبیا گفت دولت قذافی جهت اجرای تعهداتش اقدام نمی‌کند و نقض حقوق انسان در این کشور عربی شمال آفریقا همچنان ادامه دارد. با آنکه از آغاز حمله‌های هوایی ائتلاف علیه تاسیسات نظامی قذافی اینک 5 روز سپری می‌شود، درگیری‌های سنگین برای شهرهای کلیدی لیبیا ادامه داشته. از پایتخت ترابلوس و تاجوره واقع در کنارهای شرقی ترابلوس درباره صدای شلیکی تسلیحات ضد هوایی و سه ترکش گزارش شده است. تلویزیون دولتی لیبیا گفت تاسیسات ملکی و نظامی در ترابلوس و تاجوره هدف آتش موشک‌های دور پرواز قرار گرفته اند. معاون وزیر خارجه لیبیا خالد قائم شام چهارشنبه به قطع حمله های هوایی دعوت کرد.
The air strikes as what happened today.
حمله های هوایی نظیر حملاتی که امروز رخ داد بین افراد ملکی و نظامی فرقی نمی گذارد. به خاطر شروع مکالمه ملی و به حالت عادیش برگشتن زندگی، حمله های هوایی باید بلافاصله قطع کرده شوند.
The air strikes should stop immediately.
درباره تیربارون شدن بیمارستان میسراتا توسط تانک‌های قذافی و هدف تیری نشانزن‌های او قرار گرفتن مردم در این پایگاه عمده چریکی‌ها در غرب لیبیا گزارش‌ها می‌رسند. شاهدان در این شهر محاصره شده قبلا گفته بودند که تانک‌های قذافی در پی حملات هوایی نیروهای بین‌المللی بیرون کشیده شدند. اما در شرق لیبیا بنا به گزارش‌های رسیده، نبردها بین نیروهای صادق به قذافی و چریکی‌ها برای شهر از نگاه استراتژی مهمی اجزبیه ادامه دارد. وزیر خارجه فرانسه آلن ژوپه دیروز گفت حملات هوایی ائتلاف با موفقیت بوده تا زمانی که لازم هست ادامه خواهد یافت. همتای بریتانیایی او ویلیام هیک گفت که لندن تماس‌هایش با مخالفین در لیبیا را ادامه می‌دهد. ما تماس‌ها را با مخالفین لیبیا از جمله با شورای موقت ملی مستقر در بنغازی عمیق‌تر می‌کنیم. من روز سه‌شنبه با محمود جبرائیل فرستاده خاص این شورا وضع آن منطقه را بحث و او را برای بازدید از لندن دعوت کردم. با تعبیر قطعنامه لیگ دولت‌های عربی، رژیم فعلی مشروعیتش را کاملاً بوی داده است. و ویسی ادمیرال امریکایی ویلیام کوردنی در پنتاگون گفت امریکا برای نیروها و مقامات صادق به معمر قذافی پیام میفرستد که چونین است. پیام ما ساده است، جنگ را بس کنید، کشتار مردم خود را بس کنید، اطاعت به فرمانهای سرهنگ قذافی را بس کنید. پایان اقتباس.
شنوندگان ارجمند، سر از 27 مارس سال 2011 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید. از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موجهای کوتاه 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موجه کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شنوندگان عزیز، امیدوارم شماره امواج نوی ما را برای خود یادداشت گرفتید و اکنون از ایران شورای حقوق بشر سازمان ملل دیروز در ژنو از پیشنهاد تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران حمایت کرد. در 10 سال گذشته برای بار اول است که برای یک کشور علیحده گزارشگر ویژه سازمان ملل تعیین می شود. به این پیشنهاد در اجلاس شورای حقوق بشر 22 کشور رأی موافق و تنها 7 کشور رأی مخالف دادند و 14 عضو دیگر این نهاد سازمان ملل از دادن رأی خودداری ورزیدند. در گذشته اکثر اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل با تاسیس چنین مقام مخالفت ورزیده میگفتند که این اقدام دخالت نالازم در امور داخلی کشورها خواهد شد، ولی این شورا در ماه گذشته با مجازات یکی از کشورهای عضوش لیبیا که به محض بدرفتاری رژیم معمر قذافی نسبت به مردم ملکی تنبیه شونید میدان تازه مشروعیت به دست آورد و اینک به دنبال شنیدن گزارش جدید سازمان ملل در مورد وضع همچنان وخیم حقوق بشر در ایران در قبال این کشور چنین اقدام کرد. اما این مقام از کدام صلاحیت های برخوردار است که تواند به تغییر وضع در جمهوری اسلامی تاثیر رساند؟ با این سوال رفتیم با صحبت هادی قایمی، رئیس کمیته حقوق بشر ایران، سازمانی که از آمریکا فعالیت کند. خود قایمی نیز از اشتراکداران جلسه شورای حقوق بشر در ژنو است و در یک گفتگوی اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت تعیین این مقام ویژه پیش از همه بیانگری وضع تحمل ناپذیر شده حقوق بشر در ایران است.
در ایران بحران خیلی شدیدی وجود داره که 2 سال تمام هست که وضعیت حقوق بشر به شدت وخیم بوده. از اول ژانویه 2011 تا امروز بیش از 160 نفر در ایران اعدام شدند در دادگاه‌هایی که بسیار قابل سوال هستند، و این به غیر از عدم آزادی بیان، آزادی اجتماع، زندانیان سیاسی، شکنجه، قطع دست و پا، تمام این موارد در این 2 سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و بالاخره شورای حقوق بشر در این مورد عکس‌العمل نشون داده.
و خود جریان بحث موضوع در شورای حقوق بشر چگونه گذشت؟ کدام کشورها طرفدار بودند و کدام کشورها مخالف؟
بله، کلا تعداد رأی ها رو که نگاه کنید رأی های موافق اکثریت مطلق بود. 22 کشور موافق بودند و فقط 7 کشور مخالف و 14 کشور هم ممتنع. ولی کن چیزی که اعضای شورا رو متقاعد کرد گزارشی بود که دبیرکل سازمان ملل بانکیمون در این هفته به شورا ارائه داد و در اون تکیه بر این بود که دولت ایران فرصت‌های زیادی برای همکاری با سازمان ملل در این مورد داشته در این 2 سال گذشته، اما هیچ همکاری نکرده و در نتیجه هیچ راه دیگری در قبال شورا نبود به غیر از تعیین یک گزارشگر ویژه. یعنی ایران از جمله کشورهای بسیار کمی در دنیا هست که هیچ مقام گزارشگر سازمان ملل رو تا حالا راه نداده که در این مورد تحقیق کنند و مجبور شدن که یک گزارش ویژه تعیین بشه که بحرانی بودن وضعیت رو نشون میده.
اما این گزارشگر ویژه که از جانب سازمان ملل تعیین میشود تا کجا زی صلاح هست که با قضیه هایی که در داخل ایران میگذرن دسترسی داشته باشد و مثلا دخالت کنه؟
دوباره در این قطعنامه صریحا از دولت ایران خواسته شده که با این گزارشگر ویژه همکاری کنه، یعنی ویزا بهش بده و اجازه بده بیاد درون کشور تحقیق کنه و به طور مستند گزارشی رو به شورا در ماه سپتامبر ارائه بده. حالا اینکه آیا ایران همکاری خواهد کرد یا نه، دقیقاً بستگی به دولت ایران داره که تا چه حد میخواد این وضع رو در شورای ملل بحرانی کنه. اگر همکاری کنه خب به احتمال زیاد وضعیت بهبود پیدا میکنه و نگرانی ها کمتر میشه، ولی اگر همکاری نکنه و خشونت ها درون کشور بیشتر بشه، شکی نیست که سازمان ملل مجبور به اقدام شدیدتری خواهد شد.
یک جهان سپاس هادی قایمی بود، رئیس کمیته حقوق بشر ایران، که با بخش تاجیکی رادیوی آزادی از ژنو و از محل برگزاری اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل صحبت میکرد. و یادآور میشوم که این شورا دیروز یک گزارشگر ویژه برای ایران را تعیین کرده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مویمیر و فیسبوک دو در اینو برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه برنامه از مسائل مربوط به تاجیکستان، سازمان عفو بین المللی از روسیه خواست تا صاحب کار تاجیک نظام خان جورایف را به دوشنبه تسلیم نکند. این گروه حامی حقوق بشر میگوید با جورایف در تاجیکستان شکنجه تهدید خواهد کرد، اما مقامات دوشنبه اصرار می‌ورزند که روسیه طبق پیمان مینسک مکلف است تا مسئله استرداد او به دوشنبه را حل کند. تفصیلات این قضیه در گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور.
سرگئی نیکیتین رئیس نمایندگی سازمان عفو بین الملل در روسیه به رادیوی آزادی گفت که در صورت استرداد جورایف، سابق وکیل مجلسی وکیلان خلق ولایت سوغد و رهبر پیشین کارخانه کیمیای اسفرا، او شاید در تاجیکستان مورد شکنجه و اذیت و برخورد ناشایسته مقامات قرار بگیرد. هم صحبت ما افزود که آنها از طریق سامانه اینترنتی عملیات کمک فوری به نظام خان جورایف را براه ماندند.
Низам Хон Джураев – это как раз человек, по поводу которого мы предлагаем нашим активистам писать властям Российской Федерации.
Низам Хон Джураев – маз он шахс ест, ки дар робита ба у мо аз фаолони худ дават кардем то ба мақомати Русия, аз джумла ба дотистони Кул Юри Чайка нома навиштан, нусхе он ро ба дотгой шахри Москва хам ирсал кунанд. در این نامه ها آنها باید به مقامات روسیه عهده‌داری های بین المللی شان در رابطه به ارج گذاری به حقوق بشر را یادرس کنند و همچنین یادرس کنند که بر پایه این عهده‌داری ها اخراج و یا استرداد فرد به کشوری که آنجا خطر مورد شکنجه یا اذیت دیگر قرار گرفتنش موجود است غیر ممکن است. از این رو ما از مقامات روسیه دعوت میکنیم که درخواست نظام خان جورایف برای دریافت پناهندگی را بپذیرند و در پایه کنوانسیون آید به مقام پناهنده از سال 1951 به او مقام پناهندگی دهند.
مقامات دوستانی تاجیکستان هم نظام خان جورایف را در سرقتی مبلغ های دولتی هم تشکیل گروه مصالح غیر قانونی سرپیچی از پرداختی هم دوز و قتل افراد عیب دار می خونند. فریدریکر دیگر از مسئولین سازمان عفو بین الملل می گوید آنها با اتهام علیه نظام خان جورایف آشنایند و اما می افزاید خانم ریکر
ما نمی دانیم که او این جنایات را صادر کرده است یا نه. ما را در این وضع بیشتر آن عامل به تشویش می آورد که او بعد از استرداد می تواند مورد شکنجه قرار گیرد. ما اطلاع کافی داریم که دیگر افراد وارد به این پرونده در جریان بازپرسی شکنجه شدند.
موردی اذیت و شکنجه قرار گرفتن افرادی را که از روی پرونده به اصطلاح اسفرگی ها محکوم به زندان شدند، آنا استویتسکایا وکیل دفاع نظام خان جورایف نیز تایید کرد. او میگوید دلایل های زیادی نیز زیر دست دارد که مقامات تفتیشاتی در جریان بازرسی پیشکی نه فقط گمانبران بلکه شاهدان را هم به خاطر دریافت اقرار گناهی نظام خان جورایف شکنجه کردند. خانم استویتسکایا می افزاید
همچنین به من عریضه زیادی از افراد علاقه محکوم شده می رسد که آنها در جریان تفتیشات مقدماتی چیگونه اذیت و شکنجه شدن خود به خاطر دریافت اقرار گناه نظام خان جورایف را تصویر کردند.
آنا استویتسکایا میگوید که شهرداری مسکو درخواست شهروند تاجیکستان نظام خان جورایف برای دریافت پناهندگی را رد کرده است. همچنین دادستانی کل روسیه در مورد استرداد او به تاجیکستان حکم صادر نمود. از بالای این حکم وکیل دفاع به دادگاه شهری مسکو شکایت برده است و قرار است که بازرسی این شکایت روز 28 مارت برگزار شود. در صورت رد شدن عریضه از سوی دادگاه شهری مسکو ما حتما به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت میبریم تا از استرداد نظام خان جورایف به تاجیکستان جلوگیری شود، میگوید خانم استویتسکایا. در صحبت با ما آن استویتسکایا همچنین گفت که پرونده جورایف نادر است و وکیلان دفاع درباره شکنجه مجرمان این پرونده، انگیزه سیاسی داشتنی آن و همچنین درباره فشار بالای دادرس در مرافعه نظام خان جورایف دلیل و اسناد زیادی زیر دست دارند. یادآور میشم چند روز پیش عبدالسمی دادابایف سردار ریاست روابط بین المللی در دادستان کل تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی تاکید کرده بود جانب روسیه بر پایه کنوانسیون مینسک موظف است تا مسئله استرداد جورایف را حل کند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و حالا از دوشنبه روسیه تعرفه‌های فروش نفت و مواد سوختش به تاجیکستان را 5% بالا برد، مقامات تاجیکستان میگویند. بعد این تعرفه‌ها قیمت یک تن بنزین سوخت روسیه برای دوشنبه بیش از $250 تمام می‌شود. تحلیلگران میگویند این اقدام بر روابط مسکو و دوشنبه تاثیر منفی خواهد گذاشت. جزئیات دیگری موضوع است. خبرنگاری آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
بر اساس قرار حکومت روسیه باج صادراتی برای نفت و فراورده های نفتی به تاجیکستان 5.3% برای هر تانه آن افزایش یافته است و این چنین انتظار می رود که از اول ماه اپریل این تعرفه ها باز هم حداقل به همین اندازه بالا بروند. با گفته کارشناسان این تصمیم بیانگری آن است که مذاکره تاجیکستان و روسیه در مورد لغو باج از صادرات نفت به تاجیکستان ظاهرا به نتیجه نرسیده است. روسیه از ماه می سال گذشته برای صادرات نفت و بنزین به تاجیکستان باج صادراتی جاری کرد و مذاکرات دو جانب برای لغو باج صادراتی از ماه سپتامبر سال گذشته ادامه داشت. بعد یک جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی دو جانب در تیر ماه گذشته اعلان شد که جانب ها اصولا برای لغو این مقررات به توافق دست یافتند، اما اکنون معلوم می شود که این مذاکرات نتیجه نداده است. منابع وزارت رشد اقتصادی تاجیکستان گفتند که روسیه همچنان مشغول مطالعه بر سر پیشنهاد برای لغو باج صادراتی بنزین به تاجیکستان می باشد، در حالی که تصمیم مقامات روسیه در این مورد اعلان شده است. اما تحلیلگران روابط دو کشور به این باورند که این تصمیم روسیه به سطح مناسبات دو جانب تأثیر خوب نخواهد گذاشت. موسی اسازاده تحلیلگر سیاسی و عضو ریاست حزب خلق دموکراتی حاکم در تاجیکستان میگوید این تصمیم میتواند باعث بالا رفتن قیمت بنزین در تاجیکستان و به این ترتیب افزایش نرخ محصولات در بازارهای کشور شود.
از نگاه من این تاثیر رسانی روسیه به سیاست فعلی تاجیکستان است و از طرف دیگر گروه‌های علایده که در روسیه مناسبت‌های آینده بینانه تاجیکستان و روسیه را چندان خوب نمی‌بینند و تاثیر رسان این مناسبت‌ها هستند، آنها کار کرده هستند که بهار آمده است و کشت و کار شروع می‌شود. این به مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه به تاثیر نخواهد ماند.
برخی دیگر از تحلیلگران این تصمیم روسیه را پیامدی به توافق نرسیدن دوشنبه و مسکو بر سری هدف های استراتژی روسیه عنوان میکنند. با گفته این صاحب نظران چون این تصمیم میتواند فشار به مقامات تاجیکستان باشد. دولت عثمان وزیر پیشین اقتصادی تاجیکستان میگوید این یک مسئله صرف اقتصادی است، اما اکنون با مشکلات روابط سیاسی رهبران دو کشور تبدیل شده است. آقای عثمان میگوید
این وابستگی دارد به خود همون رهبریت سیاسی روسیه که فعلا مثال برای قرقیزستان این امکانات داده است، برای تاجیکستان نداده است. روسیه در مقابل مثلا
فعلا تاجیکستان با ارزش $232 هر تانه بنزین روسیه را خریداری میکند، اما با اجرای قرار نوی حکومت روسیه این قیمت به $250 برابر خواهد شد. ولی تحلیلگران میگویند با نظر داشتی بالا رفتن قیمت صادراتی محصولات نفتی روسیه در ماه اپریل امکان دارد هر تانه بنزین روسیه برای تاجیکستان $285 قیمت پیدا کند. در آن صورت بالاروی حدود 30-40% قیمت بنزین در بازار تاجیکستان در تابستان سال روان پیش بینی می شود. تاجیکستان از سال 1995 تا سال 2010 در وارد نمودنی فراورده های نفتی از روسیه امتیاز داشت. قبل از تحولات انقلابی ماه اپریل سال گذشته روسیه نسبت قرقیزستان چنین مقرراتی را وضع نمود، اما رهبریت نوی قرقیزستان توانستند مقامات روسیه را برای لغو چنین مقررات مایل کنند. مطابق معلومات سرچشمه های روسی حدود 90% محصولات نفتی را تاجیکستان از روسیه وارد میکنند. و شرکت گازپرومی روسیه بازار مواد سوخت در تاجیکستان را تحت انحصار خود دارد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در دقیقه پایانی این نشر برنامه یک خبری فرهنگی. اخیراً نشریات ایرفون مجموعه نوی اشعار شاعری جوان پنجاکنتی اسکندر رحمان را با نام جامع هنوز چاپ کرد. این چهارمین دفتر شعری این ادیب است که در کنار کسب آموزگاری شعر و هم قصه و داستان‌های نثری می‌نویسد. نخستین مجموعه شعرهای اسکندر رحمان سال 1993 هنوز در ایام دانشجویی‌اش با نام نماز شبنم روی چاپ آمد، سپس گلستان گویا و قطره‌های اشک غم‌سوز او به دست مخلصانش رسید. با این شاعر خوش بیان همکار ما خورشید دام صحبتی انجام داده است که حالا تقدیم می شود.
در عرصه عید نوروز یک مجموعه نوی شعرها با نام جامی هنوز آماده کرده بودم و خوشبختانه از طریق انتشارات عرفان از چاپ برآمد و این مجموعه شعرهایی را در بر می گیرد که کمینه در چند سال اخیر ایجاد کرده بودم. اینجا شعرها بیشتر در موضوع افتخار ملی، خودشناسی، جوانی، عشق، زیبایی زندگی و تلقین اخلاق حمیده می باشند.
البته موضوع بهار و نوروز هم البته که در این مجموعه جای خود را دارند. بله؟
بله، در اینجا یک چند دوبیتی ها در موضوع نوروز و همچنین شعرهای جداگانه در وصف بهار جای داده شدند و کمینه می توانم از اینها برای سامعان شبکه آزادی قرائت کنم.
خیلی خوب می شود و شنونده ما هم از این البته حلاوت خواهد بود.
بهار از تو را پزمانم ای گل، تو را از بخت خود خواهانم ای گل. زی من پرسند نامی هر گلی را، فقط نامی تو را می دانم ای گل. بیا و باش یارم ای گلی من، که به تو به بهارم ای گلی من. می افکن بعد را بر روز دیگر، که من یک عمر دارم ای گلی من. و یک شعر با نام بهار نو مبارک باد. گلی گلدان زمستانت به سر آمد، بهار نو مبارک باد. برا مرغ قفس آزادگر آمد، بهار نو مبارک باد. گلی گلها رخی زیبا، دلی شیدا زدوری تمناها. به دست آمد، به چشم آمد، به بر آمد، بهار نو مبارک باد.
برای شما هم استاد بهار و نوروز مبارک باشد. نیت های بعدیتان چی هست؟ در جاده ایجاد چی برنامه ها داره؟
به جز انشای شعرها کمینه در چند سال اخیر همچنین به ایجاد حکایه ها روی آوردم، به نوشتن قصه ها یعنی آثار منصور، و در این زمینه یک دسته حکایه ها آماده شدند و همچنین قصه های کمینه. نیت دارم این قصه ها و این حکایه ها را جمع آوری بکنم در شکل یک کتابی علاهیده، به خاطر آنکه در همین سال 2011 هم به دست خوانندگان سپارم.
استاد، برای شما موفقیت می خواهیم و آرزو داریم که همه نیت های نیک شما در این سال جامع عمل پوشند.
سپاسگزارم و انشاءالله نیت داریم باز من بعد نیز اندیشه ها و گفتنی های خود را در لباس شعر، در لباس حکایه و قصه های نو به خوانندگان منظور کنیم و به همه علاقمندان شبکه آزادی و همه فارسی زبان فرا رسیدن نوروز نو را صمیمانه بار دیگر شاد باش میگویم و آرزو دارم که هر روزشان قبای نوروزی داشته باشد. انادل نوشباد چهچهی گفت، به بزم خوشگوار و توی نوروز. چو این گردون غبار از سینه شوید، مبارک آمدی نیکوی نوروز. کمان ابرو بیا رویت ببینم، کمانی رنگه شد ابروی نوروز. نوروزتان مبارک باد.
یک جهان سپاس. اسکندر رحمان شاعر جوان تاجیک از شهر پنجاکین بود که با رادیوی آزادی در باره مجموعه نوی شعریش با نام جامع هنوز صحبت میکرد. شنونده عزیز، با این صحبت رسیدیم با پایان مجله بامدادی جمعه 25 مارس که مستقیما از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تقدیم شد. برنامه های بامدادی ما را بعد از تقدیم یک ترانه مجله های صدای هموطن و جهانی ورزش ادامه می دهند. اما من میرزا سلیم پور که تا این یک هفته شما را در گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی همراهی می کردم، در همین جا با شما خداحافظی می کنم تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی. روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
چشمان سیاهی میچون در آزی زبنده نازه داری، هر جا که باشی جان من تو شاد باشی، هر جا که باشی جان من تو شاد باشی، شاد باشی، شاد باشی، شاد باشی. شدم، با تو تنها شادی دارم، به قرار از عشق دوی مهربانم.